أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان بیننده این برنامه و گرامیانی که طالب آشنایی با سیره معصومین علیهم السلام هستید. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق دست داده مجدداً به محضر شما عزیزان برسم و بخش دیگری از مباحث سیره معصومین علیهم السلام رو تقدیم کنم. همه ما نیازمند به دقت و تأمل در سیره معصومین علیهم السلام هستیم و باید به عنوان اسوه و الگو بنگریم به رفتار معصومین علیهم السلام. رفتارهای معصومین علیهم السلام دارای پشتوانه منطقی هستند، از یک منطقی برخوردار هستند، اصولی هستند که دارای معیار و منات هستند. می توان کشف معیار کرد، کشف منات کرد از رفتار معصومین علیهم السلام. بدون اینکه درباره مقدمات بیشتر بخوام معطل بشم، میریم سراغ اصل بحث، یعنی همون بحث توکل. در برنامه قبل از مجموعه مباحث مربوط به سیره معنوی و عبادی معصومین علیهم السلام، بعد از مباحث مربوط به معرفت و توحید و اوصاف الهی در بیان معصومین علیهم السلام، به توکل پرداختیم. به عنوان مقدمه تعدادی از کلمات معصومین علیهم السلام رو در توصیف جایگاه توکل و ادب توکل، آثار و ثمرات توکل به صورت محدود اشاره کردم در حد فرصت یک برنامه، و الا بیانات معصومین علیهم السلام در این باره متعدد هست، چون که در قرآن کریم هم درباره توکل آیات متعددی وجود داره. شما عزیزان بیننده می توانید با مراجعه بعضی از متون روایی مثل کتاب ارزشمند میزان الحکمه باب توکل روایات رو در اونجا ملاحظه بفرمایید. اما اونچه که بیشتر با حال و هوای این برنامه ها تناسب داره این که بعد از این مباحث مقدماتی به رفتار معصومین علیهم السلام بپردازید. چند نمونه رو از چند معصوم عرض میکنم که ببینیم روح توکل در وجود مقدس معصومین علیهم السلام چگونه حاکم بوده. در ارتباط با فاطمه سلام الله علیها یک نمونه رو عرض میکنم. شما عزیزان زیاد شنیدید که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، یکی از اولین اقدامات حکومتی که تصرف کرد مقام خلافت رو بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، قصب فدک بود. قصب فدک در همون روزهای آغازین بعد از تصدی خلافت توسط ابوبکر انجام گرفت. بر اساس برخی از گزارش‌های تاریخی مثل گزارش ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه، حدود 10 روز بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، فاطمه سلام الله علیها وقتی که مطلع شد از غصب فدک و میدانست نیت اونها از غصب فدک چیست، اونها میخواستن دست اهل بیت علیهم السلام، امیرالمؤمنین علیه السلام رو خالی کنن، خالی نگه دارن که مبادا به پشتوانه مالی فدک اینها اقدامی رو در مسیر احقاق حقشون انجام بدن، لذا تشریف بردن به مسجد و اون خطبه معروف خودشون رو که معروف خطبه فدکیه است القا کردن. در اینجا مجال پرداختن به اون خطبه نیست که خطبه ایست مفصل با مضامین عالی و در جای خودش شرح شده، کتابهایی در شرح خطبه وجود داره. به لحاظ سند به طرق مختلف خطبه نقل شده که تردیدی در صدور اون خطبه نیست، اما سخن در این قسمته. در انتهای اون گزارش مربوط به خطبه فاطمه سلام الله علیها که حضرت به مسجد رفتند در جمع بعضی از زنانی که اون حضرت رو احاطه کرده بودند، چادری بر سر داشتند که تا روی پاهای حضرت رو گرفته بود و رفتند در مسجد نشستند، پرده ای کشیده شد بین اون حضرت و بین مردان، خطبشون رو ایراد کردند. متاسفانه با پاسخ ابوبکر مواجه شدند، پاسخ منفی ابوبکر که در مواردی خالی از ادب بود، ادب محضر فاطمه سلام الله علیها در اون پاسخ رعایت نشد متاسفانه، و دل شکسته فاطمه سلام الله علیها به خانه برگشت و امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو در خانه دید در اون وضعیتی که حق حضرت رو غصب کردن و حضرت منعزل در خانه نشسته، در حالی که اون حضرت باز سردمدار و زعیم جامعه باشه دیگران به جای اون نشستن. اینجا فاطمه سلام الله علیها گویا به لحاظ درونی درد دل فاطمه سلام الله علیها دوباره جوشیدن گرفت و در قالب کلماتی ظاهر شد. این کلمات همه می دانیم اعتراض به امیرالمؤمنین سلام الله علیه نیست. فرمود یا ابن ابی طالب اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الظنین، چه شده که در گوشه خانه نشسته ای و زانوی غم به بغل گرفته ای و نقضت قامت الاجدل فخانک ریش الاعزل، حالا ابن ابی قحافه یبتزنی نحلت ابی ابلغت ابنی. این ابوبکر فرزند ابی قحافه است که حق من و فرزندانم رو گرفته و انکار هم میکنه. لقد اجهد فی خصامی، در دشمنی با من، مخالفت با من به هر حال تلاش داره میکنه. و الفیته الد فی کلامی و الفیته الد فی کلامی حتی حبستنی قیلت نصرها و المهاجرت، قیلت نصرها و المهاجرت و وصلها، تا ادامه کلام حضرت که مراد ما این قسمت نیست. حضرت بیان دردمندانه داره به امیرالمؤمنین که تفسیر این قسمت از کلام فاطمه سلام الله علیها این است که داره وضع موجود رو بیان می کند با دردمندی، نه اعتراض به علی که چرا نشسته فاطمه سلام الله علیها. بصیرتر از آن است که به مثل علی اعتراض بکند و زمان شناسه و شرایط رو میشناسه، بلکه داره بیان ماجرا رو میکنه، بیان حقیقت حال رو میکنه. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از کلمات فاطمه که در انتهای این قسمت فرمود شکوای الی ابی و عدوای الی ربی، من شکوه به پدرم به خداوند متعال میبرم. اللهم انک اشد منهم قوه و حولا، باز این مقام توکل فاطمه رو میرسونه که خدایا تو قوتت فوق قوت این هاست. و اشد بأسا و تنکیلا، امیرالمؤمنین سلام الله علیه به دلداری فاطمه پرداخت. لا ویل لک بل الویل لشانئک، وای بر تو نیست بلکه بر دشمنان توست. ثم نهنهی عن وجدک یا ابن الصفوه و بقیه النبوه، از این حزن و غم و اندوهت خارج شو که این اونهایی که شکست خورده واقعی هستن دشمنان تو هستن. بعد فرمود فما ونیت عن دینی، من در دینم کوتاه نمیام. ولا اخطأت مقدوری فان کنت تریدین البلغ فرزقک مضمون، غم نان هم نخور، اینها اگر فدک رو قصد کردن کرده باشند، خداوند متعال ضامن روزی توست. و کفیلک مأمون و ما اعد لک افضل مما قطع عنک، اونچه که برای تو مهیا شده است برتر است، بالاتر است از اونچه که از تو گرفتند. فاحتسبی الله، همه رو به حساب خدا بگذار. خب فاطمه بصیر خبیر زمان شناس امام شناس تنها پاسخی که به امیرالمؤمنین سلام الله علیه داد همین یک جمله بود، فقالت حسبی الله و امسکت. در پاسخ فقط گفت خداوند مرا کافی است و سکوت کرد و دیگر چیزی نگفت، که این نشانه روح توکل در فاطمه سلام الله علیها است. اما خب تلاششو کرد برای احقاق حقش، سخنشو گفت، و اما توجه به این معنا دارد که خداوند متعال روزی رسان هست و در ورای همه مخلوقات خداوند متعال قرار داره. از نمونه های دیگری که حکایت از وجود روح توکل در فاطمه سلام الله علیها و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داره، جریان بیماری امام حسین علیه السلام در روایتی که مرحوم قطب راوندی نقل کرده آمده که امام حسین علیه السلام بیمار شد و فاطمه سلام الله علیها فرزندش رو آورد نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و به پیامبر اکرم عرض کرد که ادعو یا رسول الله، ادعو الله لبنک ان یشفیه، دعا کن خداوند فرزندت رو شفاعت ها بکنه. همین که بعد از بیماری بلا فاصله نزد پیامبر اکرم میاره و از پیامبر اکرم میخواد که واسطه بشود خداوند متعال که شافی حقیقی است فرزندش رو شفاعت ها بکنه. این همون معنای توکله. توضیحات فاطمه بیشتر تفسیر میکنه و تبیین و تثبیت میکنه این معنا رو. عرض کرد ادعو الله لابنک ان یشفیه، ان الله هو الذی وهبه لک، خداوند متعال این فرزند رو به تو عطا کرده و هو قادر علی ان یشفیه، و او قادر است که او رو شفاعت ها بکنه. در ادامه نقل دارد که جبرئیل در این هنگام بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد و دستوری فرستاد. اون دستور این بود که پیامبر اکرم اینچنین بیان کرد به فاطمه سلام الله علیها که ظرف آبی رو مهیا بکند و در اون ظرف آب 40 بار سوره حمد رو قرائت بکند بر اون آب، و بعد اون آب رو بر به اصطلاح بدن حسین علیه السلام بپاشه. فرمود که اگر این کار رو بکنه خداوند متعال او رو شفا میده، و دارد که این کار رو فاطمه سلام الله علیها انجام داد و به اذن الهی شفا حاصل شد برای امام حسین علیه السلام. و خب اینها نشون میده که معصومین علیهم السلام هم خود عمل میکردن به این گونه دستورات معنوی، چون شافی حقیقی رو خدا میدانستن و از اسباب معنوی برای رفع حوائج مادی استفاده میکردن. چنانکه در سیره معصومین علیه السلام هست که اونها هم به دارو و درمان روی میآوردن، اما در همون حال هم توجه داشتن که اون دارو و درمان وسیله است، چنانکه قرائت سوره حمد هم وسیله است. امروزه گاه دیده میشه خیلی از اوقات ما از این معنا غافلیم. وقتی که بیمار میشیم یک راست به سمت طبیب میریم و دارو و درمان. خیلی وقتا تصور میکنیم که اسباب شفا و درمان منحصر در عرض کنم که اون داروهایی است که اطباء تجویز میکنن. اونها هم هست در جای خودش سببه، چنان که اسباب معنوی رو هم برای ما معرفی کردن. بعضی از دعاها به خصوص سوره حمد که در روایات بسیار بلش تأکید شده برای شفای بیمار و رفع گرفتاری. نمونه ای رو در این ارتباط باز از امام سجاد علیه السلام عرض میکنم که حکایت از روح توکل در اون حضرت داره. در روایت میخوانیم که امام سجاد علیه السلام بین اون حضرت و بین محمد ابن حنفیه که عموشون بودن اختلافی داره. عموی پدری است محمد ابن حنفیه، برادر پدری است با امام حسن و امام حسین، و عمو میشه برای امام سجاد علیه السلام. یک اختلافی و منازعه ای درباره موارث امیرالمؤمنین علیه السلام بین محمد ابن حنفیه و بین امام سجاد علیه السلام در گرفته بود. در روایتی هست که سفیان ابن عیینه نقل کرده که میگه به زهری، یعنی محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری، اون شخصیت معروف زمان امام سجاد علیه السلام و زمان امام باقر علیه السلام که از علمای اهل سنت هست، از فقهاشونه و ارتباط با زیاد با دربار بنی امیه داشت، سفیان ابن عیینه نقل میکند میگه به زهری گفته شد که من از حد الناس فی الدنیا، زاهدترین مردم در دنیا کیست؟ او گفت علی ابن الحسین. جالبه که در لسان کسانی که جزء شیعیان امام سجاد علیه السلام هم نیستند، معاصر با امام سجاد، اما اعتراف های اینچنین نسبت به مقام علمی، نسبت به مقام اخلاقی امام سجاد علیه السلام توسط امثال زهری زیاد نقل شده. گفت علی ابن الحسین زاهدترین مردم هست. بعد وقتی که سبب سوال شد همین رو گفت، گفت یک منازعه بین او و محمد ابن حنفیه وجود داشت و به امام سجاد علیه السلام گفته شد که خوبه بری پیش ولید ابن عبدالملک که اون زمان خلیفه بوده و امام هم در مکه بوده، ولید ابن عبدالملک هم آمده بوده به مکه و به امام پیشنهاد شد که برو پیش ولید ابن عبدالملک و بر حال حقت رو از او طلب کن و بخواه که بین تو و بین محمد ابن حنفیه به هر حال اصلاح کند و حق تو رو از او بگیر. پاسخ حضرت برای همه ما درس آموزه، مبین جایگاه توکل در نگاه و سیره اون بزرگواره. فرمود وی حک، وای بر تو، افی حرم الله اسأل غیر الله عز و جل، من در حرم الهی هستم، در کنار کعبه هستم، از غیر خدا در اینجا چیزی طلب بکنم، از مخلوق طلب بکنم؟ انی آنف ان اسأل الدنیا خالقها فکیف اسألها مخلوقا مثلی، من سختمه که از کسی که خالق دنیاست از او دنیا رو طلب بکنم. مفهومش این است که نه اینکه اهل به دنیا طلب نمی کردند، بلکه مفهومش این است که اینها در مقام طلب و دعا آخرت رو طلب می کردند یا دنیایی که وسیله و مسیر هست برای آخرت، در عمل به همون آیه شریفه ربما آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. قبل از این آیه میفرماید که و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. بیان دعاهای مردم رو در عصر جاهلی داره این آیه، که مردم در دوره جاهلیت در دعاهاشون چیزی از خیر و آخرت طلب نمی کردن، امور دنیایی. تو روایت داریم گفتن اللهم اعتنا غنما مطرا بقرا امثال اینها، خدا بر ما باران بفرست، به ما گوسفند بده، به ما شتر بده. قرآن فرمود که اما بعضی از مردم هستن، یعنی مؤمنان، میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدا اگر دنیا هم به ما میدی دنیایی بده که این وبال ما نباشه بلکه مسیر باشد، تسهیل کننده مسیر آخرت باشه. تعبیر حسنه به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی با یک هدفی در اینجا گنجونده شده، در حالی که در دعاهای مردم جاهلی واژه حسنه نبود. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. حضرت هم من دنیا رو عبا دارم، از خالق دنیا دنیا رو بخوام، حالا چطور توقع دارید برم از مخلوق خدا دنیا رو بخوام؟ منازعه مو بر سر دنیاست، بخاطر دنیا برم سراغ کسی مثل ولید ابن عبدالملک؟ بعد زهری در ادامه میگه لا جرم ان الله عز وجل القى هيبته في قلب الوليد حتى حكم له على محمد بن الحنفيه. میگه زهری میگه همینه، همین توکل علی ابن الحسین بر خداوند متعال بود که موجب شد خداوند متعال هیبت او رو و عظمت او رو بر دل ولید مستولی کنه. و وقتی که خبر اختلاف اون حضرت با محمد ابن حنفیه به گوش ولید ابن عبدالملک رسید، او به نفع حضرت حکم داد و منازعه برطرف شد بدون اینکه امام سجاد خود حرکت کرده باشه و نزد ولید رفته باشه. تحاکم الی الطاغوت در روایات در قرآن نهی شده، ائمه نهی میکردن که مؤمنان شیعیان برن پیش طاغوت، پیش بنی امیه بنی عباس و حکامشون قضاتشون با اونها رو حکم قرار بدن بین خودشون. و امام علیه السلام ابا کرد از این کار، خداوند متعال امرش رو تسهیل کرد بدون اون که اون حضرت به سمت طاغوت رفته باشه. و در جریان دیگری درباره امام سجاد علیه السلام میخوانیم که عبدالله ابن مبارک اون جریان رو نقل میکنه. عبدالله ابن مبارک میگه که من یک سالی میخواستم حج بگذارم در مسیر به سمت مکه، در کنار حاجی ها حرکت میکردم، دیدم یک طفل 7-8 ساله کنار حاجی ها داره حرکت میکنه بدون اینکه زاد و راهله ای همراه داشته باشه. رفتم بهش سلام کردم، گفتم که معمن قطعت البر، بیابان رو با کی داری سیر میکنی و سفری میکنی؟ پاسخ داد مع البار، با خداوندی که با کسی که همه نیکی ها به اون منتهی میشه. میگه در نگاه هم خیلی بزرگ آمد این طفل. فقلت یا ولدی عین زادک و راحلتک، زاد و راحلت کجاست؟ فقال زادی تقوای و راحلتی رجلای، زاد من، زاد و توشه من تقواست و راحله من اون اساسیه که به هر حال لوازمی که در سفر باید همراه داشته باشم دو پای منه و قصدی مولای و مقصد من خداوند متعال مولامه. فعظم فی نفسی، در نگاه هم خیلی بزرگ آمد اون نوجوان. فقلت یا ولدی ممن تکون، گفتم از کدام طایفه هستی؟ فقال مطلبیون، گفتم فرزند کی هستی؟ گفت هاشمیون. باز پرسیدم که ابن لمن، فرزند کی هستی؟ فقال علویون فاطمیون. گفتم که چیزی از شعرم بلدی؟ شعر هم گفتی؟ گفت بله، این شعر رو خون، لنحن علی الحوض رواده نذود و نسقی وراده و ما فاز من فاز الا بنا و ما خواب من حبنا زاده و من سرنا نال من السرور و من ساعنا ساع میلاده و من کان غاصبنا حقنا فیوم القیامت میعاده. فرمود این ما هستیم که در کنار حوض کوثر حضور خواهیم داشت و افراد به دست ما سیراب خواهند شد و هر کس به رستگاری بخواد برسه به واسطه ما میرسه و هر کس ما رو دوست داشته باشه ضرر نمی بیند و زیان نمی کند و کسی که ما رو شاد کند از ناحیه ما شادی می بیند و کسی که در حق ما بدی کند او پیداست که پیشینه بدی داره. و من کان غاصبنا حقنا، کسی که حق ما رو غصب بکند میاد و وعده ما با او روز قیامت. بعد میگه از نگاه من پنهان شد و بعد او رو ندیدم تا در مکه بعد از اعمال حج. وقتی که باز میگشتم در ابتح، منطقه ابتح در مکه، یک گروهی رو دیدم که جای جمع شدن و رفتم اونجا، دیدم که همون نوجوان در اونجا. پرسیدم که این چیست؟ گفتن هادا زین العابدین علیه السلام. این روایت عبدالله ابن مبارک هست و که مرحوم ابن شهرآشوب در کتاب مناقب جلد 3 صفحه 294 نقل می کند. دو نکته رو از این روایت میشه استفاده کرد. یک نکته این که امام علیه السلام در این سفر حرکت می کند، معناش این نیست که امام زاد و راحله ای به همراه خود ندارد، اما همه اینها را اسباب می داند و میگه اون کسی که بر او توکل دارم و زاد و راحله اصلی من دست اونست خداوند متعاله. نکته دوم این که ائمه علیه السلام از همون سنین طفولیت کأس و جام معرفت به اونها نوشانده شده بود و چشیده بودن معرفت رو، ولذا کلمات حکمت‌آمیز رو خیلی وقتا میبینیم دیگران نقل کرده اند از معصومون علیه السلام در سنین طفولیت، که نمونه های متعددی در این باره آمده که مثلا با من یک نمونه دیگر همون جریان ملاقات ابو حنیفه با امام کاظم علیه السلام در خانه امام صادق هست، در حالی که امام کاظم در سنین طفولیت بود و وقتی که یک سوال میکنه از امام کاظم، امام در کلمات موجزی سخنان حکمت آمیزی رو براش بیان میکنه. فرصت ما در این برنامه به اتمام رسید، اما نمونه های دیگری رو جا داره از مقام توکل معصومون علیه السلام به عرض شما عزیزان برسانم انشاءالله به شرط توفیق در برنامه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.